خداوند نام و خداوند جا، خداوند روزی ده و رهنما.
با سلام به دوستان عزیز، گرسیوس میاد پیش افراسیاب و به قول فردوسی همه داستان سیاوش بگفت، که او راز شاهان کسی نیست جفت. ز خوبی دیدار و کردار او، ز هوش و دل و شرم و گفتار او، دلیر و سخنگوی و گرد و سوار، تو گویی خرد دارد اندر کنار. بخندید و با او چنین گفت شاه، که چاره به از جنگ ای نیک خواه. به گنج و درم چاره آراستم، کنون شد برانسان که من خواستم. بنابراین ظاهرن افراسیاب دیگه فکر جنگ هم نیست، ولی وقتی که رستم میره پیش کاووس، کاووس اول از جا برمیخیزه، او رو در بر میگیره، احترام میکنه و بعد میپرسه که برای چی آمدی. رستم تعریف بسیار از سیاوش میکنه که ظاهرن کاووس دوست نداشته، بعد نامه رو میده. وقتی که نامه رو کاووس میگیره و میخانه، بسیار خشمگین میشه، با اینکه خودش گفته بود درنگ کن، ولی خشمگین میشه و به او میگوید که خب گیرم که سیاوش جوانه و تجربه زیادی نداره، تو که خیلی سالها در جنگ به سر بردی و تجربه فراوان داری، ندیدی بدیهای افراسیاب که گم شد زما خرد و آرام و خواب؟ به صد ترک بیچاره و بدنژاد که نام پدرشان ندارند یاد، کنون از گروگان کی اندیشد او، همان پیش چشمش همان خاک کو. میگه ممکنه گروگانا رو اصلا توجه نکنه و بیاد و جنگ کنه با ما، تو چرا آمدی؟ اصلا چرا ولش کردید؟ بعد دستور کاووس اینه: به نزد سیاوش فرستم کنون یکی مرد با دانش و پرفسون، بفرمایمش کاتشی کن بلند، به بند گران پای ترکان ببند. بر آتش بنه خواسته هرچه هست، نگر تا نیازی به یک چیز دست. پس آن بستگان را بر من فرست، که من فرست باید بخونیم، که من سر بخواهم ز تنشان گسست. میگه هرچه هدیه داده جلوشون آتیش بزن، فرستادگان اون گروگان ها رو بفرست، من اینجا بدم بکشمشون. رستم جواب میده که خود شما به سیاوش دستور دادین که در جنگ افراسیاب لشکر رو به اون سوی آب نبره و منتظر باشه تا افراسیاب به جنگ بیاد. افراسیاب در آشتی زده، خودش صلح خواسته. ما وقتی که او خواستار صلح و آشتی شده، دیگه جنگیدن با او نیکو نیست. از این گذشته شما از این جنگ چه میخواستید؟ شما تخت و تاج و نگین و تناسانی و گنج ایران زمین رو میخواستید، همه اینها رو به دست آوردید، دیگه جنگ برای چی؟ اما اگر افراسیاب پیمان خودش رو شکست، بدیهی است ما هرگز از جنگ جستن سیر نشدیم و شمشیرمون هم سر جا هست. ولی شما، به کاووس خطاب میکنه، ز فرزند پیمان شکستن مخواه، مگویان چه اندر خورد با گناه. نهانی چرا گفت باید سخن، سیاوش ز پیمان نگردد ز بن. و از این کار کندیشه کرده از شاه، برآشوبد این نام بر پیشگاه. میگوید روشن بهتون بگم، سیاوش مردی نیست که اهل پیمان شکنی باشه، و این فکری که شما میکنید جز آشوب و جز ناراحتی برای دستگاه شما چیزی نداره. ولی کاووس بیشتر خشمگین میشه و پاسخ بسیار بدی، پاسخی که برای رستم به هیچ وجه سزاوار نبوده، میده. به رستم چنین گفت شاه جهان، که ایدون نماند سخن در نهان، که این در سر او تو افکنده ای، چنین بیخ کین از دلش کنده ای، تناسانی خیش جستی بر این، نه افروزش تاج و تخت و نگین. تو ایدر بمان تا سپهدار توست، ببندد بر این کار بر پیل کوز. میگوید که تو او رو به تنبلی واداشتی، تو خودت میخواستی تنبلی بکنی، اینو کردی تو کله او و هرگز برتری نام ایران رو نمیخواستی، بنابراین تو همینجا بمون تا توس فرماندهی سپاه رو قبول بکنه و بره. البته بلا فاصله هم دستور میده که توس مأمور بشه و بره برای جنگ و نامه هم به سیاوش مینویسه و دستورش رو تکرار میکنه. گروگان که داری به بند گران، همان در زمان بار کن بر خران. پرستار و از خواسته هرچه هست، به زودی مران را به درگه بره است. تو شو کین و آویختن را بساز، از این در سخنها مگردان دراز. نهادند بر نامه بر مهر شاه، هیون پر برآورد و ببرید را. پیداست که سیاوش با اون حسنیت، با اون پهلوانی، با اون جنگجویی، با اون خدماتی که کرده بود، پیداست که رسیدن این نامه با او چه میکنه. بسیار بسیار از رسیدن این نامه متأثر میشه و میگوید که من چگونه ممکن است با عهدی که کردم 100 تا از خیشاوندان سوار و پهلوان پادشاهی به این نامداری رو که همه نیکخواهند و همه بیگناهند، اگر من اینها رو پیش شاه بفرستم، نه ازشون چیزی میپرسه، نه از کارشون فکری میکنه و بیدرنگ اونها رو زنده بردار میکنه. اگر چنین کرد، من به نزدیکی یزدان چه پوزش برم؟ بد آید ذکار پدر بر سرم. فریدون که جنگ آورم بیگناه، چنان خیره با شاه توران سپاه. جهاندار نفست ندد این بد ز من، گشایند بر من زبان انجمن. وگر بازگردم به نزدیک شاه، به توس سپه بد سپارم سپاه. از اونیز هم بر تنم بد رسد، چپ و راست بد بینم و پیش بد. نیاید ز سودابه خود جز بدی، ندانم چه خواهد رسید ایزدی. سیاوش اولین کاری که میکنه اینه که زنگه شاوران رو و بهرام رو که هر دو همراز او بودن و از سران سپاه بودن صدا میکنه و اول فصل بسیار مؤثر و زیبایی از بدبختی هایی که از هر طرف او رو احاطه کردن برای اون دو سردار میگه و در پایان اینجور میگه: نزادی مرا کاشکی مادرم، وگر زاد مرگ آمدی بر سرم. که چندین بلاها بباید کشید، زگیتی همی زهر باید چشید. بعد دستوراتی جداگانه به زنگه شاوران و به بهرام میده. به زنگه میگوید که تو اینام ور زنگه شاوران، بیا رای تن را به رنج گران. برو تا به درگاه افراسیاب، درنگی مباش و منه سر به خواب. گروگان و این خواسته هرچه هست، ز دینار و از تاج و تخت نشست. ببر همچنین جمله تا پیش اوی، بگویش که ما را چه آمد برو. دستوری که به بهرام پسر گودرز میده این است: بفرمود بهرام گودرز را که این نامور لشکر و مرز را، سپردم تو را گنج و پیلان و کوس. بمان تا بیاید سپهدار توس، به دوده تو این لشکر و خواسته، همه کارها یک سر آراسته. به این ترتیب سیاوش میخواد پای خودش رو از لشکر و از این گرفتاری که براش پیش آمده بیرون بکشه. اما زنگه و بهرام از شنیدن گفتار سیاوش و از شرح بدبختی های او بسیار بسیار ناراحت میشن، پر از غم نشستند هر دو به هم. روانشان ز گفتار او شد دژم، بدو باز گفتند کین رای نیست. تو را بی پدر در جهان جای نیست، یکی نامه بنویس نزدیک شاه. دگر بار زو پیلتن را بخواه، اگر جنگ فرمان دهد جنگ ساز، مکن خیره اندیشه دل دراز. مصلحتی که اینا میبینن اول این که میگویند که نامه بنویس و دوباره رستم رو بخواه. رستم اگر بود شاید جلوگیری میکرد از رفتن سیاوش به توران. و بعد هم میگویند که اگر پدر تو فرمان جنگ داد جنگ بکن، چرا بی خود این همه اندیشه میکنی و ناراحتی؟ ولی سرنوشت چیز دیگری میخواست و سیاوش رو در چنگ خودش داشت و او رو به راهی که حتما باید میرفت و منجر به کشته شدن او میشد سوق میداد. به همین دلیل فردوسی میگوید که نپذرفت زاندو خردمند پند، دگرگونه بود راز چرخ بلند. در جواب بهرام و زنگه میگوید که درست است که فرمان شاه از خورشید و ماه هم برتره، اما فرمان یزدان از فرمان شاه هم بالاتره و بیهوده نباید دست رو به خون آلود. تازه اگر جنگ کنیم معلوم نیست کدام یک از ما در جنگ پیروز میشیم، و به فرض اینکه من در جنگ هم پیروز بشم، وقتی به ایران برگردم باز پدر من درباره گروگانها و اینکه چرا گروگانها رو نکشتم یا پیش او نفرستادم و چرا خواسته رو باز پس فرستادم دوباره تجدید مطلع خواهد کرد و سخنهای نادلپذیر خواهد گفت. همان خشم و پیکار بار آورد، سرشک غمم در کنار آورد. بعد به اون دو سردار میگوید که اگر شما از اجرای فرمان من ناراحت هستید و مایل نیستید این کار را انجام بدید، اون هم اشکالی نداره، من خودم فرستادگی خودم رو به عهده میگیرم و خودم راهنمای خودم میشم و خودم این گروگان ها و خواسته رو میبرم پیش افراسیاب. سیاوش چو پاسخ چنین داد باز، بپژمرد جان دو گردن فراز. ز بیم جداییش گریان شدند، چو بر آتش تیز بریان شدند. همی دید چشم بد روزگار، که اندر نهان چیست با شهریار. نخواهد بودن نیز دیدار او، از آن چشم گریان شد از کار او. دل این دو سردار گواهی میداد که اگر سیاوش از اینجا بره دیگر دیداری با او نخواهد بود، و به همین دلیل بسیار ناراحت شدند. زنگه اول گفت که ما همه بندگان توییم، برای اجرای فرمان تو کمر بسته ایم، تن و جان ما فدای تو باد و پیمان ما تا روز مرگ با تو برقرار است و به اعتبار خودش باقی است. بعد سیاوش میگوید خیلی خوب، اگر این طور است پس تو برو به توران و ماجرا رو با شاه توران در میان بگذار و تأکید کن از جانب من که ز پیمان تو سر نگردد تهی، وگر دور مانم ز تخت مهی. جهاندار یزدان پناه من است، زمین تخت و گردون کلاه من است. اگر از پادشاهی هم صرف نظر بکنم پیمان رو نمیشکن. و بالاخره از افراسیاب به زنگه میگوید سیاوش که از افراسیاب درخواست کن یکی راه بگشای تا بگذرم، به جایی که کردی زد آبش خورم. یکی کشوری جویم اندر جهان، که نامم ز کاووس ماند نهان. ز خوی بد او سخن نشنوم، ز پیکار او یک زمان بغنوم. زنگه فرمان را اطاعت میکنه، صد تن گروگان و خواسته رو میبره به توران. افراسیاب با گرمی ازش استقبال میکنه و او رو در جای مناسب مینشانه. بعد از طی تشریفات زنگه ماجرا رو به او میگه. افراسیاب بسیار ناراحت میشه از این جریانی که اتفاق افتاده، جایی برای اقامت زنگه تعیین میکنه و بعد برای اینکه مشکلی پیش آمده بوده پیران رو میخواد و با پیران خلوت میکنه و مینشینن به مشورت. چو پیران بیامد توهی کرد جای، سخن رفت با نامور کدخدای. ز کاووس و از خام گفتار او، ز خوی بد و رای و پیکار او. همی گفت رخسار کرده دژم، ز کار سیاوش دل پر ز غم. بپرسید کین را چه درمان کنیم، و از این چاره جستن چه پیمان کنیم. ایران میگوید که البته شاه از همه کس داناتره و هر تصمیمی که خود او بگیرد قابل اجراست، اما اگر نظر مرا میخواهی به گمان من هیچ نیکویی رو در جهان از این شاهزاده نباید بازگرفت. بعد میپردازد به تعریف زیاد و ستایش بسیار از هنر و خرد و نژاد و بالا و دیدار و آهستگی و فرهنگ و رای سیاوش، و بعد بالاخره در آخرش میگوید که وگر خود جزینش نبودی هنر، که از خون صد نامور با پدر براشفت و بگذاشت تخت و کلاه، همی از تو جوید بدین گونه راه، ننیکو نماید ز راه خرد، که از این کشور آن نامور بگذرد. میگوید همین یه هنرش کافی است که از تخت و تاج گذشت و با پدرش براشفت برای اینکه این گروگانها رو نکشه، و چنین کسی صحیح نیست که از این مملکت بیاد و رد شه و این موجب سرزنش تو خواهد شد. کابوس هم پیر شده، به زودی خواهد مرد، سیاوش جوانه، فره ایزدی داره، تخت و تاج ایران مال اوست و هر نیکویی که امروز تو به او بکنی بعد برای تو بروبار نیکو خواهد داد. اگر پادشاه مصلحت می‌بیند نامه دلپذیری پر از مهربانی به سیاوش بنویسه و او رو مثل فرزند خودش مورد نوازش قرار بده، در این کشور جایی برای او بسازه، دخترش رو به سیاوش بده، شاید که سیاوش همینجا بمانه. اما اگر به ایران هم برگرده باز به نفع توست، زیرا که او در ایران هم از تو سپاسگزار خواهد بود، بزرگان گیتی رفتار تو رو آفرین خواهند کرد و امیدوارم که به این ترتیب شاید این دو کشور هم از کینخواهی و جنگ‌های بی‌پایان آسایش بیابند. افراسیاب زمانی فکر می‌کنه، بعد به پیران می‌گوید که هرچه گفتی درست بود، اما من از دانایان شنیدم که چون بچه شیر نر پروری، چو دندان کند تیز کیفر بری. پیران در جواب می‌گوید که نه، از سیاوش کسی بدی نمی‌بینه. کسی که از پدر کجری و خوی بد نگیرد، از او بدخویی کی سزد. نبینی که کاووس دیرینه گشت، چو دیرینه گشتو بباید گذشت. بعد از اینکه او رفت، دو کشور مال توست، برای اینکه سیاوش هم داماد توست. افراسیاب به همین صلاح دید نامه‌ای پرمهر می نویسه، ستایش بسیار از سیاوش می کنه و می گوید شنیدم پیام از کران تا کران، ز بیدار دلزنگی شاوران. غمی شد دلم زان که شاه جهان، چنین تیز شد با تو اندر نهان. ولیکن به گیتی به جز تاج و تخت، چه جوید خردمند بیدار بخت؟ تاج و تخت و هر چه بخواهی در توران برای تو آماده است. تو فرزند من باش و من مثل پدر تو، بدارم بیرنج فرزندوار، به گیتی تو مانی ز من یادگار. از این گذشته اگر تو از کشور من بگذری، مردم مرو نکوهش خواهند کرد، گذار از این راه هم دشوار است و فراسوی توران دیگه سرزمینی نیست و باید از دریای چین بگذری، اما به این کار نیاز نداری، همینجا باش و اگر با پدر هم رای آشتی داشتی، تاج و کمر زرین به تو خواهم داد که با سپاه از اینجا به ایران بروی. وقتی نامه به سیاوش میرسه، از یک سو شاد میشه از محبت‌های افراسیاب و از سوی دیگر غمگین میشه که باید به جای پدر کس دیگری رو، دشمن رو بپذیرد. نامه ای به پدر می نویسته که این نامه بسیار گویاست. بعد از ستایش پدر، سرگذشت دردناک خودش رو شرح میده و من این چند بیت رو در این باب می خوانم. می گوید که من با جوانی خرد یافتم و هر نیک و بد نیز بشتافتم. از آن زن یکی مغز شاه جهان، دل من برافروخت اندر نهان. شبستان او درد من شد نخست، ز خون دلم رخ ببایست شست. ببایست بر کوه آتش گذشت، مرا زار بگریست آهو به دشت. از آن ننگ و خاری به جنگ آمدم، خرامان به جنگ نهنگ آمدم. دو کشور بدین آشتی شاد گشت، دل شاه چون تیغ پولاد گشت. نیامد همی هیچ کارش پسند، گشادن همان و همان بود بند. چو چشمش ز دیدار من گشت سیر، بر سیر دیده نباشند دیر. ز شادی مبادا دل او رها، شدم من ز غم در دم اژدها. بعد تمام وسایل و لشکر و سراپرده و همه رو به بهرام میسپره و میگوید وقتی طوس آمد این رو بده. 300 سوار بر میگیره، میگوید که من باید بروم لب آب، پیران هم اونجا خواهد آمد و پیغامی نهانی برای من خواهد داشت، باید خودم این پیغام رو بگیرم. ولی این درست نبود، سیاوش میخواست بره به توران و نمیخواست کسی دنبال او بره. در هر حال بعد هم سران سپاه رو میخواد، میگه وقتی من نیستم تا طوس برسه شما همه فرمان برداری از بهرام بکنید. اونها هم زمین میبوسن و اطاعت میکنن و سیاوش راهی میشه. فردوسی شهرهایی رو که سیاوش طی میکنه با 300 سوار شهر میده تا بالاخره سیاوش میرسد به خاک توران. اونجا با استقبال بسیار گرم پیران ویسه وزیر بزرگ افراسیاب مواجه شد. پیران هم به همین ترتیب میگوید که من خیلی خوشبختم که تو رو دیدم، خیلی خوشبختم که تو رو تندرست دیدم و خیلی به توران خوش آمدی و باید به تو بگویم که تو را چون پدر باشد افراسیاب، همه بنده باشیم زین روی آب، یعنی اون طرف در خاک توران. مرا اگر پذیری تو با پیر سر، ز بحر پرستش ببندم کمر. پیران میگوید که با اینکه من سنی از من گذشته و پیر سر شدم، یعنی موی سفید دارم، ولی برای خدمت تو کمر بسته هستم. با هم به راه میافتن، از شهرهای گوناگون میگذرن، در همه جا مردم با چنگ و چغانه و نای به استقبال سیاوش آمده بودند، در راه او نثار میکردن، زر نثار میکردن، خوشحالی میکردن. ولی عکس العمل این رفتار شادی آمیز مردم در سیاوش چنین بود. سیاوش چون دید آب از دو چشم، ببارید و زندیشه آمد به خشم. که یاد آمدش بوم زابلستان، بیاراسته تا به کابلستان. یاد پذیرایی خودش افتاد در شهر زابل، شهر رستم، و استقبالی که در ایران در کشور خودش از او کرده بودند، همان شهر ایرانش آمد به یاد. همی برکشید از جگر سرد باد، ز پیران بپیچید و پوشید روی. سپهبد بدید آن غم و درد اوی، بدانست کو را چه آمد به یاد. غمی گشت و دندان به لب برنهاد. احساس میکنه پیران که سیاوش به اصطلاح امروز ما فیلش یاد هندوستان کرده و به یاد کشور خودش و برابوم خودش افتاده در غربت و متأثر شد. سیاوش به او میگوید که ای پیر پاکیزه راستگوی، من امیدوارم تو پیمان من رو نشکنی و از تو خواهشی دارم، پرسشی دارم، امیدوارم که من راست بگی. و او این است که من حالا قدم به خاک توران گذاشتم، اگر در این سرزمین با من نیکویی میشه و از من به خوبی استقبال میشه، خواهش میکنم درست به من بگو که بمانم، و اگر نیست اینطور او رو هم بگو تا من از این خاک همونطوری که تقاضا کردم که بگذرم و به کشور دیگری برم. ولی پیران در جوابش میگوید که مگردان دل از مهر افراسیاب، مکن هیچ گونه برفتن شتاب. پراکنده نامش به گیتی بدیست، ولی که جز این است مرد ایزدیست. مرا نیز خویشیست با او به خون، همش پهلوانم همش رهنمون. اولا افراسیاب مردیست ایزدی و ظاهرا اسمش بد در رفته، بعد هم من قوم و خویشی با او دارم، پهلوان او هستم، مشاور و وزیر او هستم و تو در اینجا جز نیکی چیزی نمیبینی. سفر ادامه پیدا میکنه تا میرسن به شهر گنگ که مرکز افراسیاب بوده. افراسیاب هم با مهربانی تمام به استقبال سیاوش میاد، او رو میبوسه، پیاده میشه از اسب و سیاوش او رو سوگند میده که چرا پادشاه در برابر من پیاده شده. او هم پیاده میشه و به هر حال اولین تصور و اولین اثری که دیدار سیاوش در افراسیاب میکنه، باز حیرانی از جاذبه فوق‌العاده سیاوش و مهر بسیار به سیاوشه و حتی به پیران اینطور خطاب میکنه افراسیاب. از آن پس به پیران چنین گفت رد، که کاووس تند است و اندک خرد. که بشکیبد از روی چونین پسر، چنین برز و بالا و چندین هنر. مرا دیده از خوب دیدار او، بمانده است دل خیره از کار او. که فرزند باشد کسی را چنین، دو دیده بگرداند اندر زمین. چند روزی به شادی با هم می‌گذرانند. به هر حال شاهزاده ایرانی بوده، مهمان پادشاه بزرگ توران بوده، جشن‌ها و ضیافت‌های بسیار خوشگذرانی و سرانجام بعد از چند روزی برای اینکه همین تفریحات و شادیها کامل بشه، افراسیاب میگوید که بهتر است که زمین را آماده بکنن و گوی و چوگانی و با هم چوگان بزنیم. سیاوش در جواب میگوید که من در برابر شما هرگز در برابر پادشاه من گوی نمیزنم. اگر پادشاه اراده کرده است، من حاضرم به عنوان یکی از سواران او، به عنوان یار او در زمین چوگان بازی کنم، ولی رویاروی پادشاه هرگز حاضر نیست. افراسیاب میگوید که منظور من از این کار این است که مردان من هنر تو رو ببینن و به تو آفرین بکنن. اصل مطلب این است، نظر من اینه. و او رو قسم میده به جان و سر کاووس شاه که حتما در برابر افراسیاب بازی کنه.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
عشق تو شرابیست که سوزد دل و جان را، جز عاشق شورید ننوشید کس آن را. زین باده کسی تا نشود مست ندارد احوال دل عاشق عاشق روان را. احوال دل عاشق عاشق روان را سلطان سراپرده عشقش نظر کرد، افروخت به نور رخ خود جمله جهان را. در جمله جهان ظاهر و پنهان شده چون جام، اول نتوان دید عیان صورت جان را. در منزل غیرت نظر ای شمس در پوشیده پنهان بکه کنی سر نهان را. در منزل خیران منظر این شمس در پوشیده همان بکه کنی سر نهان را. عشق تو شرابیست که سوزد دل و جان را، جز عاشق شوریده ننوشید کسان را. زین باده کسی تا نشود مست نداند احوال دل عاشق عاشق روان را. احوال دل عاشق عاشق روان را.
روز و روزگارتون شاد و ایام به کامتون دوستان عزیز همیشه همراه. امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان، همیشه تنتون سالم باشه و دلتون شاد. در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه مستند کشف الاسرار.
از او بگو
او که شجره پرفیض فیضیه بود، او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود.
خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می فرماید.
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.
استقلال تنها سعادت